از شکر صحبت کردیم که البته ما همیشه شکرگزار خدا خواهیم بود. یک برنامه شکرخند، برنامه طنزیست در ادبیات ایران. عرض کنم خدمتتون در ساعت 19:55 برنامه پناه بر خدا رو میشنوید. برنامه کوتاهی است، نقد رفتارهای اجتماعی ناهنجار با رویکرد رعایت حق الناس. در ساعت 20 برنامه مقصد طبیعت رو خواهید شنید، مجله زیست محیطی. و در ساعت 23 برنامه بهار علم رو تقدیم میکنیم، تجلیل از نخبگان، فرهیختگان، متخصصین، مدیران و چهره های برتر دانشگاهی. برنامه ساز و نوا رو در ساعت 21 تقدیم میکنیم، بررسی موسیقی نواحی ایران و یک پیشنهاد ساده. برنامه کوتاهی است که در ساعت 21:25 تقدیم خواهد شد. برنامه پرنیان رو هم در ساعت 21:30 خواهید شنید. و اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو توجه بفرمایید. تأثیر خام فروشی نفت بر اقتصاد ایران موضوع این برنامه است.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. به گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو خوش آمدید. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز اقتصادی خوش آمد میگم. همونطوری که میدونید رسالت برنامه گفتگوی اقتصادی مسائل روز و موضوعات اقتصادی است که با حضور میهمانان عزیز ما این برنامه رو پیگیری میکنیم. 30,000-35 شماره پیامک ماست که میتونیم با شما با این پیامک در ارتباط باشیم. اما امروز به بهانه فرارسیدن 29 اسفند ماه، روز ملی شدن صنعت نفت، در خدمت شما خواهیم بود.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد نفت که مایه حیات اقتصادی ملت ایران و در دست بیگانگان غارتگر بود، بر حسب قانون ملی شدن صنعت نفت به ملت ایران بازگردد. انگلیس ها چون دوران ستمکاری و غارتگری خود را خاتمه یافته می بینند، به دست و پا افتاده و با میلیون ها پولی که از نفت یعنی ثروت ملی ما غارت کرده اند علیه ما در دنیا تبلیغات می کنند و از همه مضحک‌تر ملت مسلمان ما را که سرمشق شهامت و شجاعت و از خود گذشتگی است به حرف های پوچ تهدید می نمایند، غافل از اون که اراده خلل ناپذیر ملت ایران به فضل الهی بر این تعلق گرفته که به هر قیمتی است دست بیگانگان را از ثروت ملی و دخالت در امور دینی و سیاسی این مملکت کوتاه کند.
خب، بخشی که شنیدید صحبت‌های آیت الله کاشانی در خصوص ملی شدن صنعت نفت. با گذشت 70 سال از ملی شدن صنعت نفت و قطع سلطه و استعمار بیگانگان و علی‌رغم تلاش‌هایی که همیشه در این صنعت عظیم و این منبع عظیم زیرزمینی انجام شده، متاسفانه هنوز هم بعد از این مدت خام فروشی نفت در اقتصاد ایران تأثیر میذاره. امروز میخوایم با حضور کارشناسان عزیز و مسئولین محترم در خصوص تأثیر خام فروشی نفت بر اقتصاد ایران صحبت کنیم. با ما همراه باشید. چرا هنوز بعد از 42 سال تلاش و کوشش ما خامفروشی نفت داریم و اقتصاد ما هنوز به بحث خامفروشی نفت وابسته است؟ شماره پیامک ما 30000 1035، با ما در تماس باشید. خب در برنامه امروز مهمانان عزیز و محترمی داریم که انشالله در خدمتشون خواهیم بود. در استودیو هم در خدمت جناب آقای مهندس سید مهدی حسینی، معاون محترم سابق وزیر نفت در امور بین الملل و قائم مقام مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و عضو هیئت مدیره هستیم و مهمانانی هم به صورت تلفنی داریم که انشالله در صورت برقراری ارتباط خدمتتون معرفی بکنم. خب جناب آقای مهندس حسینی عزیز، سلام علیکی داشته باشین با شنونده ها که انشالله گفتگو رو آغاز بکنیم.
به نام خدا، قبل از هر چیز سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب این برنامه و تبریک میگم سالگرد ملی شدن صنعت نفت ایران رو به همه مردم خوب کشورم.
بله، سپاسگزارم، خیلی متشکرم. آقای مهندس حسینی عزیز، همونطوری که من اول صحبتام عرض کردم، با توجه به خب موضوع مهم نفت و صنعت نفت و تأثیر اون بر اقتصاد ایران، خب ما میبینیم و بررسی میکنیم که بعد از گذشت این 42 سال علی رغم تمام تلاش هایی که شده و خب ما استقلال کامل در صنعت نفت به دست آوردیم، ولی هنوز این بحث خام فروشی که خیلی مسئله مهمی هم هست مطرحه و اقتصاد ما تکیه داره بر این بحث خام فروشی. البته تو پرانتز بگم با مقایسه‌ای هم که ما می‌کنیم با قبل از انقلاب، یک رشد حدود 2 برابری در کاهش خام فروشی داریم، ولی خب با تمام این تلاش‌ها هنوز هم خیلی فاصله داریم تا اون نقطه عطف و اون هدفی که داریم که اقتصادمون به فروش نفت خام وابسته نباشه. علت این فاصله چیست آقای مهندس؟
اصل قضیه این که ما سعی بکنیم میزان خام فروشی رو کاهش بدیم یه اصل اقتصادی و اصل درستی است. اما اینکه ما فکر بکنیم که همه تولید نفتمون رو در با هر میزانی که تولید بکنیم، که من اعتقادم بر این است که ما میتونیم با ظرفیت بسیار بسیار بالاتر از اون چی که امروز داریم تولید میکنیم تولید نفت داشته باشیم، این رو تبدیل بکنیم همش رو فراورده و فقط ما فراورده فروش بشیم، اینم نه کار درستی است، نه ممکنه، نه کار درستی است و نه در دنیا چنین روشی رو شما شاهد هستید. شما ببینید تمام تولید کننده های بزرگ نفت اهم از صنعتی کشورهای غربی، کشورهای شرکت تولید کننده عضو اوپک و دیگران هر دو رو با هم دارن. ماله. چون شما هم بایستی جایگاهتون رو در بازار نفت حفظ بکنید و این لازمه شناسی که خوب بخشیم نفت بفروشید، جایگاهتون رو در بازار فراورده بار حفظ بکنید که بایستی فراورده تولید بکنید و فراورده صادر بکنید. من کارنامه کشور رو در این چندین ساله کارنامه خوبی میدونم و جنبندی که شما فرمودید که هنوز هم فاصله داریم، البته خیلی خوبه که فاصلمون رو کم بکنیم، اما من شاهد بودم که ما در سخت‌ترین شرایط اقتصادی که در جنگ بودیم، من دوران جنگ رو در نفت شاهد بودم، ما پالایشگاه ساختیم در نفت 7 دلاری 8 دلاری، یعنی در اومدهای پایین، جنگ، گرفتاری، ولی ما پالایشگاه ساختیم. ما پالایشگاهامون رو توسعه دادیم شما ببینید پالایشگاه اصفهان در این دوره توسعه پیدا میکنه، پالایشگاه عراق اینجا ساخته میشه، پالایشگاه بندر عباس همینطور، پالایشگاه آبادان همینطور، پالایشگاه تهران توسعه پیدا میکنه و علاوه بر اینها ما پالایشگاه های جدید و بزرگی را بعد از جنگ شروع میکنیم که ستاره خلیج فارس یکی از اونهاست که به نظر من یکی از ضرورت های اساسا این کار بود، نه به خاطر فقط خام فروشی بلکه صنعت گاز ما وابسته است به پالایشی که ما میانات گازی که از چاهای گاز تولید میشه اینها رو پالایش بکنیم و صادر بکنیم که به نظر من ستاره خلیج فارس یکی از کارهای بسیار خوبی بوده که انجام شد. من در مجموع کارنامه کشور رو در این بخش در توسعه پالایشگاه ها کارنامه نسبتا قابل قبولی میدونم. ضمن اینکه در بحث اقتصادی که شما فرمودید ما باید به فاکتورهای اقتصادی در بازار بین المللی هم فکر بکنیم.
بله.
شما ببینید در یه زمانی پالایشگاه ها مارجین منفعتیشون خیلی بالاست.
بله. خب
شما سرمایه گذاری هنگفتی که باسی انجام میدید برای پالایشگاه ها صرف میکنید که این کارو بکنید. بله این موقعی هستش که این مارجین میفته. شما شاهد هستید که مثلا در این مقاطعی از تاریخ همین 30-40 سال اگر شما نگاه بکنید حتی کشورهای صنعتی بزرگ پالایشگاهاشون رو میخوابونن یا پالایشگاهاشون رو میفروشن.
درسته.
ترجمه میکنید پالایشگاه دستمزد رو میفروشن. این ناشی از این هستش که مارجین منفعتی پالایشگاه دیگه صرف نمی‌کنه در اون وقت. خب در اونجا شما نباید دیگه سرمایه گذاری بکنید که براتون صرف نمی‌کنه. ما این بنظر باید نظر داشته باشیم و من در مجموع جمع‌بندی خودم این هستش که کشور هم در دوره جنگ و هم بعد از جنگ تلاش‌های خوبی رو کرده و امروز ما یه ظرفیت بیش از 2 میلیون بشکه پالایشی در کشور داریم که خب این ظرفیت نسبتاً خوبی هستش. اما اون چه که من باید اضافه بکنم این هستش که ضرورت ما بر توسعه ظرفیت تولید ظرفیت نفت هست که تولید ثروت میکنه و بعد به هر میزانی که این اضافه بشه و به هر میزانی که ما این رو تولید نفتمون رو اضافه بکنیم متناسباً بازی پالایشگاه هامون هم اضافه بشه که ما هم در بازار نفت خام جایگاه خودمون نگه داریم، در اوپک جایگاهمون نگه داریم، در IEF جایگاهمون نگه داریم و هم از طرز شما در بازار فراورده و همین که در کشور به عنوان یک کالای استراتژیک فراورده ما لازم داریم، بنزین، گازوئیل، اینا باید کامل باشه.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر ناصر آشوری دبیر کل انجمن صنفی صنعت پالایشی کشور، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
روز عالی بخیر، خدا قوت.
سلام و خسته نباشید دارم خدمت عزیزان.
سپاسگزارم.
و همچنین جنابای حسینی در خدمت شما هستم.
عرضم به حضور شما که صحبت ما به اینجا رسید که خب من سوالی رو مطرح کردم که چرا وابسته است اقتصاد ما به فروش نفت خام و خیلی از کارشناسا هم یکی از مشکلات اقتصادی رو علی رغم فروش نفت در سالهای متمادی و طولانی همین خام فروشی میدونن و این فاصله رو من از جناب آقای حسینی سوال کردم. شما اگه محبت بکنین وارد این بحث بشین سپاسگزارم.
برسونم که اقتصاد کشور ما در حقیقت گرایشش نفتی بوده از بد و خام فروشی هم یک رویه و یک عادت شده برای دولت‌های گذشته و حال.
چرا بعد عادت بشه؟ در به خاطر اینکه عرض می‌کنم ببینید خب شخص مقام معظم رهبری همیشه تاکید داشتن به دولت‌های مختلف به خصوص در تاریخ 2 شهریور 99 همین امسال در ارتباط تصویری که باید دولت بود فهمودن که خب سیاست پالایشگاه سازی همیشه خب مد نظر من بوده، حالا داره با تأخیر انجام میشه و من همیشه سفارش داشتم بر روی بحث کم کردن خام فروشی و تولید حالا محصولات و مشتقات مثل گازوئیل و بنزین که صادراتش هم بهتره. علت این که حالا به قول حضرت عالی خیلی تاکید بر این خام فروشی چیست؟ میشه ورود بکنیم؟
خب عرض میکنم خدمت شما هر شود که در حقیقت نفت در واقع در اقتصاد شبیه اون شیرنی راحت الحلقوم بودنه. خام رو میفروشن، ارز رو میارن و مسائل مشکلات خودشون رو حل میکنن. این رو من نباید پاسخگو باشم، این رو باید دولت‌های فعلی و گذشته پاسخگو باشن که چرا به صنعت پالایش کم توجهی شده، علی‌رغم اینکه همونطوری که دکتر حسینی فرمودن صنعت پالایش کشور جزء کشورهای به اصطلاح هستیم که در منطقه حرف برای گفتن داریم. ما 10 پالایشگاه مادر و بزرگ داریم که یک پالایشگاه آبادان دولتی است و 9 پالایشگاه دیگه در واقع بر اساس اصل 44 برون سفاری شده و واگذار شده. بنابراین اون چی که مسلمه نقش پررنگی رو الان پالایشگاه های ما به لحاظ اقتصادی در کشور دارن، هم به لحاظ خودکفایی در کشور دارن. بله. از این ور ما اگر مطرح بکنیم به این که اگر نبود همین پالایشگاه ها و خصوصا راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس، و اگر ما برای یک روز در کشور مشکل تامین سوخت رو داشتیم، ببین چه اتفاقاتی می افتاد. بنده اینی که عرض میکنم میگم در حقیقت یکی از ضعف‌های دولت‌های گذشته بعد از انقلاب این بوده که بیشتر از این میبایست در این حوزه سرمایه گذاری میشد.
ولی نشد. حقیقت. درسته؟
شد ولی کم شد. آه. نه اینکه نشد. ولی الان همونطوری که استدلال دارید حدود 2 میلیون بشکه در به صورت روزانه خوراک این پالایشگاه ما هست.
من.
دو نوع فراورده در واقع تولید میشه که یک فراورده های اصلیه.
درست. 2.15 هستش که میخواد برسه به 2.2. درسته آیه دکتر؟
نزدیک 2.
بله. خب
بنابراین محصولات اصلی ما بنزین هست، بازوئیل هست، سوخت هواپیما و سایر محصولات، و حدود 40 محصول ویژه این پالایشگاه تولید میکنن.
من.
که این محصولات ویژه هم انواع حلالا هست، وکیوم باتوم هست و وی بی هست، دیگر محصولات که در واقع نفتا هست که خوراک شرکت های پتروشیمی، خوراک شرکت های قیرساز، خوراک در واقع روغنساز های کشور رو تأمین می کنند، هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ اشتغال در این حوزه نقش در واقع پررنگی دارن. یعنی ارزش افزوده‌ای که در واقع تبدیل و پالایش ایجاد میکنه قابل مقایسه در مباحث دیگری واقعا نیست. یعنی اگر چنانچه ما بخوام مقایسه هم بکنیم، یک مقایسه ایست که کاملا 100% میشه نظر مثبت روش گذاشت. بنابراین اگر چنانچه نبودن این پالایشگاه ها، همونطوری که جناب علی اشاره کردید، ما هم اعتقاد داریم که تاکید دارن یک بر داشته های خودمون تکیه کردن بر امکانات، تجهیزات، توانمندی های علمی داخل و خودکفایی، و از طرفی هم در حقیقت ارزآوری رو که الان همین پتروشیمیا در کشور در سال 99 داشتن، بیش از 30% ارز کشور رو همین پتروشیمیا تامین کردن. پتروشیمیا رو خوراکشون رو کی تامین میکنه؟ همین پالایشگاه تامین میکنن. پس بنابراین ما بایستی در دولت آینده امیدواریم که به این موضوع اهمیت داده بشه و در این حوزه سرمایه گذاری بشه. با توجه به لحاظ سود و حاشیه سود، صورتهای مالی نشون میده که توجیه اقتصادی داره. یعنی سرمایه های سرگردان رو دولت سیاست گذاری بکنه، به جایی که یه روز بره رو طلا، یه روز بره رو مسکن، یه روز بره رو زمین و کارهای دلالی و غیره مفید، در واقع سرمایه گذاری بشه یو پالایشگاه بزرگ و مینی پالایشگاه
فاینری. دقیقاً. آخه حالا تعبیر جالبیه معمز رهبری تو از اقتصاد مبتنی بر خام فروشی. ایشون میفرمایند که اقتصاد مبتنی بر خام فروشی مثل بچه پولداریه که همش به فکر پول خرج کردنه و به نخبه هم توجهی نمیکنه. دقیقاً. احسن.
ولی الان در حوزه پالایش و پس ما 20,000 نفر
دقیقاً
مهندسین و کارشناسان و کارگران ما مشغولن به صورت سه شیفت.
بله.
همین 2-3 روز آینده مردم عید دارن.
بله.
ولی بچهای پالایشگاه ها شبانه روز در تلاشن تا اینکه سوخت کشور رو تامین.
ما خدا قوت هم میگیم به همه عزیزان، بزرگواران، پرسنل وزارت محترم نفت و شرکت های زیر مجموعه خیلی تلاش میکنن، زحمت میکشن. آقای مهندس حسین، نظرتون راجع به صحبت های دکتر آشوری بفرمایید.
اصرار کردم خیلی از فرمایشاتشون کاملا باشون هم عقیده هستم که ده. هر چقدر میتوانیم سهم ببینین پروسه های اقتصادی یه فرایندی هستش که باعث در طول زمان با سرمایه گذاری هایی که انجام میشه اتفاق بیفته. ما هر چقدر بتوانیم سهم پالایشمون رو و سهم پایین دستی پالایش رو، اینها رو در اقتصادمون اضافه بکنیم، طبیعتاً کار منطقی و کار درست رو کردیم. معظم رهبران فرمودن ما باید فاصله بگیریم از خام فروشی، این اصلا تردیدی درش نیست.
بله.
منطقه من بحثی که دارم بحث کارشناسی قضیه بود، و اون اینی که خب ما میخوام پالایشگاه بسازیم. برای این پالایشگاه در حال حاضر احتیاج داریم به سرمایه گذاری، احتیاج داریم به پول، میلیاردها دلار. شما بایستی پول بگذارید توی یک پالایشگاه مثلا 100,000 باشه رو سامان بدید. بس این هاست. خب این پول از یه جایی باید بیاد و بخشی از این میتونه از محل فرآورده های نفتی بیاد که البته همجه که گفتن از دهت پالایشگاه ما نفتار خصوصیه. این دولت روی اونها درو درآمد اونها کاری نداره، کمکی نمیتونه بکنه مگر اینکه تشویق بکنه که بخش خصوصی هم سرمایه گذاری هایی رو در این زمینه از محل درآمدش انجام بده. بقیه اون رو باید یه جایی تامین بکنیم. با اونجا طبیعتاً اون بخشی است که شما دارید یه سهمی از نفتتون رو اگر بتوانیم بیشتر تولید بکنیم دارید میفروشید، درآمد در میارید. حالا اینجا موضوع خرج کردن پول است. گفتن راحت الحلقوم، راست میگن. شما وقتی نفت رو به دست میارید و بعد خرج کارهای سرمایه گذاری منطقی من جون پالش نمی کنید، خب این دیگه گرفتاری است که بایستی دولت ها بهش فکر بکنن و برنامه‌ریزی براش داشته باشن. اما برای پالایش ما اون پولا رو احتیاج داریم.
نه.
اون سرمایه رو احتیاج داریم که باید به دست بیاریم و من ثروت رو در کشور با توجه به این که ما منابعمون جای مختلف از منابعی که دولتی هم داره، منابع معدنیمون هستن، صنایع معدنیمون هستن، یک برنامه ریزی توأم داشته باشیم که ما میخواهیم از کجا این ثروت رو تولید بکنیم.
حالا اگر اجازه بدید
کجا سرمایه گذاری بکنیم. بس کارشناسی.
بله دقیقاً.
ما نمیتونیم بگیم که ایدارهامون هست. آه. اما خب چطوری و چگونه و کجا؟
دقیقاً. حالا من بحثم این چطوری و چگونه رو اجازه بدید ما از نماینده محترم مجلس بپرسیم. جناب آقای دکتر مالک شریعتی نیاسر، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق و کمیسیون انرژی، تا لحظات دیگر به ما میپیوندند در تماس تلفنی. رادیو گفتگو، گفتگوی اقتصادی با موضوع خام فروشی نفت. چرا هنوز بعد از 42 سال تلاش و کوشش ما خام فروشی نفت داریم و اقتصاد ما هنوز به بحث خام فروشی نفت وابسته است؟ شماره پیامک ما 301035، با ما در تماس باشید. شنونده گفتگوی اقتصادی، ما موضوع نفت و اقتصاد و تأثیر اون در اقتصاد کشور هستیم و در خدمت جناب آقای دکتر مالک شریعتی نیاسر، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق و کمیسیون انرژی مجلس. آقا سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه. اعیاد شعبانیه رو هم تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم، خیلی متشکرم. آقای دکتر نیاسر عزیز، ببینید بحث نفت و تأثیر اون بر اقتصاده. آقای مهندس حسینی و جناب آقای دکتر آشوری که خدمتشون هستیم، الان صحبت رو به اینجا ما رسوندیم که خب بحث خام فروشی و پالایشگاه ها رو فهمیدیم که خب خیلی مفید روی کنترل خام فروشی و کاهش این داستان. آقای مهندس حسینی میفرمایند که خب بعد سرمایه گذاری بشود، درسته؟ خب الان من میخوام نظر خود از اتایی به عنوان یک قانونگذار بدونم که آیا مجلس حمایتی میکنه از ساخت پالایشگاه خصوصی و این اجازه میدن که این خام فروشی کمتر بشه؟
توضیح اصلی که خدمتون عرض میکنم و شنوندگان فریخته برنامه اینه که همین الان ما قانون بسیار مهمی رو در مجلس داریم که مجلس دهم تصویب کرده، ابلاغ شده تحت عنوان حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و معدنیات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی. این قانون اصل حرفی که میزنه اینه که دولت به معنای سیاست گذار حمایت باید بکنه از تأسیس و تجهیز و احداث پالایشگاه‌های جدید پتروپالایشگاه ها
بله.
و ارتقاء در واقع فناوری پالایشگاه های موجود که یه تعاریفی اونجا شده، تعاریف دقیقی هم هست.
آی دکتر اسخایی میکنم، طرح الحاقیش هم من شنیدم که در کمیسیون شما تصویب شد. درسته؟
بله عرض میکنم.
بله
اون قانون تصویب شده، آیین‌نامه اجراییش هم وزارت نفت تهیه کرد، هیئت وزیران تصویب کرد، ابلاغ شده، شرکت های متقاضی هم ثبت نام کردن، اونهایی که صاحب صلاحیت بودن توسط وزارت نفت تعیین شدن، اسامیشون اعلام شد. الان این قانون معطل یک موضوع اجراش.
بله.
اون موضوع هم اینه که طبق قانون، طبق مواد خود همین قانونی که مصوب شده و ابلاغ شده باید اجرا بشه، هیئت امنای صندوق توسعه ملی باید در جلسه خودش تنفس خوراک این در واقع پتروپالایشگاه های جدید رو تصویب بکنه.
بله.
تا اینها خیالشون راحت باشه، امروز که دارن تجهیز میکنن، دارن سرمایه گذاری میکنن، دارن از بورس پول مردم رو جمع میکنن برای اینکه بیان سرمایه گذاری بکنن.
بله.
چون 30% حداقل باید از بورس تامین بشه.
بله.
و این خیلی کمک میکنه به رونق بازار بورس.
بله.
این اتفاق که بخواد بیفته، سرمایه گذار بخش خصوصی باید مطمئن باشه که 3 سال دیگه که میخواد بهره برداری رو آغاز بکنه، تنفس خوراکش مصوب شده و از امروز که میخواد در واقع شروع بکنه به تجهیز و احداث و سرمایه گذاری، مجوز تنفس خوراکش رو هیئت امنای صندوق توسعه ملی تصویب کرده باشه. متاسفانه هیئت امنای صندوق توسعه ملی از مهر ماه 1399 تا الان که البته باید زودتر از این تشکیل می شود، این مجوزها رو تصویب می کرد طبق قانون، تشکیل جلسه که داده مصوب نکرده. سازمان برنامه به عنوان دبیرخانه هیئت امنای صندوق توسعه ملی اعلام مخالفت کرده، خلاف قانون هست این کار. رئیس جمهور محترم حمایت نکرده از اجرای این قانون، علارغم این که وزارت نفت اعلام آمادگی کرده و آماده است برای اجرا. همین دیروز فرید رحمت سازمان برنامه اطلاعیه داده و در تخلفی آشکار سر باز زد از اجرای قانون، گفته ما اجرا نمی کنیم و این رو به نفع کشور نمی دونیم، شما مسئولیتتون اجرای قانونه، قانون
درست.
الان تایید شده، مصوب شده، ابلاغ شده، باید اجرا بشه.
آه.
اجراش هم الان گلوگاه شده سازمان برنامه و بودجه کشور. ما تو مجلس ماده 234 برای نظارت بر اجرای این قانون رو تهیه کردیم، به هیئت تقدیم کردیم، به کمیسیون انرژی ارجاع شده و ان شاءالله به صورت جدی بحث اجرای این قانون رو پیگیری می‌کنیم تا این تخلف سازمان برنامه رو پیگیری بکنه حتما.
آقای دکتر آشوری، آیا دولت سر باز می‌زنه واقعا و چرا؟
واقعیت هم اینه که خب این قانونی که همونطوری که جناب شریفی اولا من از اسلام دارم مقصد باشی اشاره کردن، قانون بسیار خوب و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت پالایشگاه کشور از بخش خصوصی با توجه به موانع قانونی که داره که دولت نمیشه سرمایه‌گذاری بکنه، مجلس محترم این رو تصویب کرده. من در واقع اعتقاد من برام اینه که نظارت بکنه و در جهت صدور مجوزات لازم از جمله مجوز تنفس خوراکی که در قانون اشاره شده از طریق صندوق توسعه ملی.
الان دکتر شریعتی میفرمایند که دولت از مهر ماه قراره که این داستان رخ بده و سر باز میزنه، آیا خب چنین چیزی انجام شده؟
خب اینو خود دولت و مجلس خب باید حل بکنن در حد کار در واقع انجمن و یا پالایشگاه ها نیست. ما از قانونی که مجلس تصویب کرده خودمون پیگیر بودیم، استقبال کردیم. قانون بسیار مترقی هست، میدان میده به بخش خصوصی، میدان میده به بازار بورس و سهام که بیان در بخش صنعت نفت در واقع اینا سرمایه گذاری بکنن. بنابراین امتیازات خوبی هم در این قانون پیش بینی شده برای بخش خصوصی. حالا باید که مجلس از ابزارهای لازم استفاده بکنه و دولت رو متقاعد بکنه که در جهت این اجرای قانون تسریع به عمل بیاد.
خب آقای مهندس حسینی، شما تحلیلتون چیه؟
من از بخش خصوصی که توی این شرایط کردن تشریح شد، هم آقای آشوری فرمودن هم آقای شریعتی فرمودن، من از بخش خصوصی که در این شرایط بخواد بیاد سرمایه گذاری بکنه، سرمایه گذاری سنگین توی پالایشگاه، تعجب خواهم کرد. وقتی شما این فضای ناهماهنگ رو در کارها میبینید، اونم بخش خصوصی که بایستی روی پولش حساب بکنه، پولی که نداره که بره تهیه بکنه از منابعی که من خودم یه بار من خواستم که روی موضوع پیشنهاد داشته باشم، خب برای تأمین بودجه هنگفتی که برای این کار هست، خب یکی از منابع رو بورس میدونستم و بورس از منابعی است که از مردم بشه جمع آوری کرد، چون دولت رو نمیدونم که اونقدر پول بتونه در این قضیه بگذاره یا بخش خصوصی‌های خیلی خیلی قوی داشته باشه که بتونه میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری بکنه. خب یکی از راهاش هم اون بود. اما آیا این برخوسی آمادگی خواهد داشت وقتی که بحث خوراکش و تنفس خوراکش روی بحثه، وقتی که قانونش روی سوال هست، وقتی که صندوق توسعه ملی که من نمیدونم چرا تصویب نکرده، شاید به دلیل هستش که موجودی نداره، اگر قرار باشه که حمایتی بکنه باید پولی داشته باشه در صندوق با. من نمیدونم
آقای دکتر شریعتی استاد
تجربه این قضیه عرض میکنم من یه جمله‌ای هم بگم آقای شریعتی
نه من میخوام اتفاقا میخوام با هم صحبت کنین، میخوام یه مقداری بحث رو حالت چند